ساعت 9 بامداد ابتدا شنونده مهمترین خبرهای این ساعت هستید. وزیر امور خارجه آمریکا برای دیدار با سلطان عمان وارد این کشور شد. رئیس جمهوری فرانسه میگوید غرب باید فشارها بر ایران را بیشتر کند. یک مقام کارگری گفت از ابتدای سال جاری بین 15-20% از کارگران واحدهای تولیدی استان تهران اخراج شدند. با عرض سلام، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بامداد چهارشنبه برای دیدار با سلطان قابوس وارد عمان شد. رئیس دیپلماسی آمریکا قرار است در این سفر درباره طرح اصلاحات اجتماعی و اقتصادی سلطان قابوس و نیز نگرانی آمریکا درباره ایران با حاکم عمان گفتگو کند. دولت عمان در آزادی گردشگران آمریکایی که به جرم ورود غیرقانونی به خاک ایران متهم به جاسوسی شده بودند نقش عمده‌ای داشت و پرداخت وثیقه $500,000 برای آزادی آنها را نیز به عهده گرفته بود. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه با تکیه بر اطلاعات آمریکا درباره نقشه ترور سفیر عربستان توسط عناصر جمهوری اسلامی خواستار افزایش فشارها بر تهران شد. رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت مدارک آمریکایی‌ها درباره جزئیات این نقشه کامل است و نشان می‌دهد که رهبران ایران در مسیر خطرناک و نگران کننده گام برمی‌دارند. وی افزود با توجه به وضعیتی که جمهوری اسلامی در روابط خود با همسایگانش به وجود آورده و مسیر برنامه اتمی ایران، غرب باید میزان فشار بر حکومت تهران را افزایش دهد و تحریم ها را تشدید کند. فرامرز توفیقی نماینده کارگران در کمیته اصلاح قانون کار اعلام کرد از ابتدای سال جاری تا کنون بین 15-20% از کارگران فعال در واحدهای تولیدی استان تهران اخراج شدند. وی بدون اشاره به شمار این کارگران اخراجی افزود واحدهای تولیدی به علت کمبود نقدینگی نسبت به تعدیل نیروی کار اقدام کردند. 7 تن از مدرسان بهایی در ایران به تحمل زندان‌های دراز مدت محکوم شدند. احکام این 7 نفر که در حدود 5 ماه پیش بازداشت شدند توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران صادر شده است. در پی ممنوعیت تحصیلات دانشگاهی برای جوانان بهایی، اعضای این جامعه تصمیم گرفتند با استفاده از اینترنت و تدریس خصوصی در منازل به آنها امکان دهند از تحصیلات دانشگاهی بهره‌مند شوند. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت برنامه اتمی ایران نیازمند توجه فوری است و جهان نباید به دلیل وقوع ناآرامی‌ها در جهان عرب توجه خود را از این مسئله بردارد. آقای هیگ روز سه‌شنبه همچنین گفت بریتانیا میان طرح موسوم به توطئه علیه سفیر عربستان در آمریکا و برنامه اتمی جمهوری اسلامی تفاوت قائل است و این دو را با هم یکی نمی‌داند. پس از آمریکا و بریتانیا، دولت کانادا نیز دارایی‌های 5 ایرانی در پیوند با این توطئه را مسدود کرد. این 5 نفر متهمند که در طراحی ترور سفیر عربستان در واشنگتن دست داشتند. جان برد وزیر امور خارجه کانادا در بیانیه اعلام داشت که در این تحریم‌ها و علاوه بر محدودیت سفر برای آنان، هر گونه داد و ستد اشخاص حقیقی و حقوقی کانادایی نیز با آنها ممنوع خواهد شد. نسرین ستوده وکیل زندانی به گفته همسرش 3 هفته ممنوع ملاقات شده است. رضا خندان همسر خانم ستوده در گفتگو با وبسایت کلمه اعلام کرد که یک شنبه گذشته که برای دیدار همسرش به اوین رفته بود، ماموران به او گفتند که همسرش ممنوع ملاقات شده است. بر پایه این گزارش علت جلوگیری از دیدار نسرین ستوده با همسر و فرزندانش به علت تنشی بوده که بر سر استفاده از چادر اجباری پیش آمده. سایت کلمه در این باره نوشته نسرین ستوده که وکیل پایه‌ای که دادگستری است معتقد است که مسئولان زندان درباره بانوان زندانی به طور غیرقانونی علاوه بر پوشش و حجاب متعارف چادر را هم اجباری کردند. پس از شنیدن مشروع مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر، نوبت به بازپخش برنامه هفتگی صدای شما میرسه که جان خاکزاد تهیه و اجرا کرده.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست. درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته مانند همیشه به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ میدیم، همانطور که در برنامه گذشته وعده داده بودیم. همکارم رویا کریمی مجد، تهیه کننده و مجری برنامه صدای دیگر، در برنامه امروز حضور خواهد داشت و به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ خواهد داد. در برنامه امروز پاسخ به سوال هفته رو نیز خواهید شنید، پاسخ شما شنوندگان گرامی. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه امروز همکارانم آزاده و حامد پارسی کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا هستند. من به تو آزاده و همینطور به تو حامد سلام میکنم.
من هم سلام میکنم به شما و همینطور شنوندگان گرامی صدای شما صدای فردا.
جان عزیز، من هم سلام میکنم به تو و همه شنونده های خوبمون و امیدوارم که باز هم بتونیم در این برنامه به بخشی از خواسته های اونها جواب بدیم.
خب آزاده، بریم به سراغ سوالی که شنوندگان یا کاربران وبسایت رادیو فردا با ما در میون گذاشته.
اولین سوال رو از یک اسمس شروع می کنم که یکی از شنوندگان رادیو فردا ازمون خواستن برنامه اندرویدی معرفی کنیم برای شنیدن رادیو پس فردا که نیازی به اینترنت نداشته باشه. اینو وصال از کرمانشاه نوشته ها.
خب من خیلی خلاصه میتونم بگم که متاسفانه اکثر برنامه هایی که از طریق اون میشه در گوشی های مختلف همراه به رادیو گوش داد نیاز به اینترنت دارن و تنها بعضی از برنامه ها هستن که با اونها میشه امواج FM رو دریافت کرد و اونها نیازی به اینترنت ندارن، ولی متاسفانه هیچ کدوم از برنامه های رادیو فردا فعلا از طریق امواج FM پخش نمیشن. درسته جان؟
دقیقا درست گفتی. برنامه های رادیو فردا روی امواج متوسط و امواج کوتاه پخش میشن و همونطور که گفتی شنیدن برنامه های رادیو فردا از طریق تلفن های همراه دچار اشکال میشه با موج متوسط و موج کوتاه.
پس بنابراین پیشنهادی که به این شنونده عزیز میتونیم داشته باشیم این هست که سعی کنن از اینترنت وای فای استفاده کنن در جاهایی که امکان دسترسی به اینترنت هست و از اون طریق بتونن برنامه محبوب خودشون رادیو پس فردا رو دریافت کنن.
یکی از شنوندگان رادیو فردا برامون ایمیل زده و پرسیده چطوری میتونه در نظرسنجی وبسایت رادیو فردا شرکت کنه.
خب در این زمینه هم باید بگم که ما معمولا در وبسایت رادیو فردا دو دسته نظرسنجی داریم. نظرسنجی هایی که سوالهای باز مطرح میکنن و سوالهای بسته مطرح میکنن. به این معنا که بعضی از نظرسنجی های ما مثل نظرسنجی که این هفته بر وبسایت قرار داشت یک سوال رو مطرح میکنن و از کاربران وبسایت میخوان که به این سوال پاسخ بدن. خیلی از مطالب ما هست که کامنت باز هستن و امکان این هست که زیر اون مطلب درباره اون مطلب اظهار نظر کنن. بعضی از نظرسنجی های ما هم نظرسنجی بسته هستن، یعنی این که چند گزینه در اختیار کاربران گذاشته میشه که اونها بتونن یکی از اون گزینه ها رو انتخاب کنن. این نظرسنجی ها معمولا در صفحه اول وبسایت ما منعکس میشه، در بخش چپ صفحه یکم که پایین تر میان بخش نظرسنجی کاملا مشخصه.
و سوال همیشگی شنوندگان رادیو فردا در خصوص نرم افزار نسیم حامد ازمون دوباره هم سوال شده و توضیح خواستن که چطوری میتونن نرم افزار نسیم رو استفاده کنن.
خب من اینجا یک توضیح لازم دارم برای پاسخ به این سوال، اونم اینه که نسیم در واقع نرم افزار نیست. نسیم مجموعه آدرس های فیلتر شکنی هست که با ورود اون آدرس ها در آدرس بار مرورگر خودتون میتونید به جای اینکه آدرس رادیو فردا رو اونجا تایپ کنید و به رادیو فردا بیاین، از یکی از اون آدرس ها استفاده کنید. برای دریافت هم همینطور که بارها در همین برنامه توضیح دادیم فقط کافیه که مشترک خبرنامه ما باشید. پس فکر میکنم که یک بار دیگه این توضیح رو بدم که کافیست به ما ایمیل بزنید اگر که نمیتونید به وبسایت مراجعه کنید و از اونجا مشترک بشین و در سابجکت ایمیلتون در قسمت موضوع ایمیلتون فقط یادآوری کنید که درخواست فیلتر شکن. ما حتما بعد از دریافت این درخواست شما رو مشترک خبرنامه وبسایت می‌کنیم و در این خبرنامه شما هم میتونید آخرین فیلتر شکنی نسیم رو دریافت کنید، هم میتونید راه‌های دسترسی به فیلتر شکنی دیگر ما مثل سایفون رو داشته باشید.
آزاده بد نیست اینجا به صدای این شرمنده گوش کنیم.
من حسنم شما مشکل بیش اومده که یه دونه تلفن آزاد وجود داشت، صدای دیگر قطع شد. اینم سه نفر معمولا میمادم بعد کرد صحبت میکنم در آره مسائل، الان میگه همه شده سوالات مردم، حسن جواب بدید. متشکرم.
آزاد مثل این که درست همین سوالی که این شنونده مطرح کرد، دوست دیگری در پیامکش هم به همین مسئله اشاره کرده.
بله، در این پیامکی که به دستمون رسیده این شنونده برامون نوشته که لطفاً برنامه با عنوان گفتگوی آزاد برای ارائه نظرات به صورت زنده هم تهیه کنید.
در اینجا باید پاسخ مشابهی به هر دو شنونده بدیم، چه اون شنونده‌ای که از طریق پیام تلفنی با ما تماس گرفته بود و شنونده‌ای که با پیامک از ما خواسته که برنامه بحث آزاد به صورت زنده پخش کنیم. اون دوست اول اشتباه کرده بود، برنامه صدای شما صدای فردا رو گفت صدای دیگر که قطع شده. نه، برنامه صدای شما صدای فردا در گذشته بحث آزادی داشت که سه شنونده شرکت می‌کردن و در مورد مسائل و یا موضوعهایی که از پیش تعیین می‌کردیم به بحث آزاد می‌پرداختن. از زمانی که برنامه ساعت ششم در رادیو فردا ایجاد شد، کم کنم نیوشا بغراتی روزهای جمعه ساعت 6 بعد از ظهر این برنامه رو تقدیم شما میکنه، در حقیقت برنامه بحث آزاد زنده شنوندگان در رادیو فرداست که موضوع اون از پیش تعیین میشه و نیوشا بغراتی با شما شنوندگان در میان میگذاره و شما میتونید که در این برنامه زنده شرکت کنید. به همین خاطر ما بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو دیگه قطع کردیم، چون بحث زنده نبود و در استودیو ضبط میشد و شما برای شرکت در بحث آزاد بهتره که به برنامه ساعت ششم مراجعه کنید، جمعه ها ساعت 6 بعد از ظهر.
خب حامد، باز هم سوالی برای تو دارم. این سوال رو شنونده ای از طریق پیام تلفنی با ما در میون گذاشته، با هم گوش میکنیم.
سلام علیکم، سعید هستم، از آلمان زنگ میزنم. میخواستم ازتون خواهش کنم که برای رادیو فردا اگه میشه یه اپی چیزی بسازین که بتونیم از طریق آیفون یا آیپد اونو بشنویم راحت‌تر. خیلی ممنون میشم.
من در هفته های اخیر همین مژده رو داده بودم به شنونده های برنامه صدای شما صدای هردا که بخش فنی ما سرگرم تهیه اپلیکیشن خاصی، برنامه خاصی برای تلفن‌های آیفون و همینطور آیپد هست و همینطور گوشی‌هایی که از سیستم عامل اندروید استفاده می‌کنن. این برنامه در مراحل پایانی تهیه هست. امیدوارم که در یکی از همین هفته‌های پیش رو من اینجا بیام و یک برنامه مفصل درباره اون اپلیکیشن‌ها داشته باشیم و باهاتون صحبت کنیم.
بد نیست که باز هم به صدای شنونده دیگری گوش کنیم که از ما درخواستی داشته.
با سلام به رادیو فردا، محبت کنید این شماره تماستون رو آهسته تر بگید. باور بکنید سه روز فقط با شنیدن شماره تماس مصاحبه کردم. ممنون. مرسی.
بله دوست عزیز، بارها ما از همکارانمون خواستیم که شماره های تماس با رادیو فردا رو آرومتر بگن تا شما دوستان بتونید یادداشت کنید. قلم و کاغذ حتما آماده کردید. من آروم شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اول خدمتتون عرض میکنم. 2-0-2-0-2-21-12-41-13 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، همونطور که وعده داده بودیم، همکارم رویا کریمی مجد تهیه کننده و مجری برنامه صدای دیگر، برنامه ویژه زنان در رادیو فردا در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست که به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما و ما پاسخ خواهد داد. رویا، سپاسگزارم که وقت تو به این برنامه دادی و به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا اومدی.
آقای خاکستر، خیلی از دعوتتون به برنامه صدای شما صدای فردا متشکرم و سلام میکنم خدمت تمام شنونده های برنامه شما که البته امیدوارم شنونده برنامه صدای دیگر هم باشن.
خب رویا، برامون تعریف میکنی که از کی برنامه زنان رو در رادیو فردا دست گرفتی و با چه انگیزه این کار رو کردی؟
والا راستش تاریخ دقیقش دستم نیست، ولی این هفتهی که گذشت 159مین برنامه صدای دیگر پخش شد.
رویا، اصولا در برنامه صدای دیگر که یادم هست وقتی که ما داشتیم اوپنینگ یا همین آرم شروع این برنامه رو میساختیم، میگفتیم که این برنامه ویژه زنان و همینطور ویژه مردان هم میتونه باشه، فقط زنها نیستن که به این برنامه میتونن گوش کنن. در این برنامه تو به چه مسائل زنان میپردازی؟
من همینجا باید اینو توضیح بدم که این برنامه ویژه زنان نیست. این برنامه برنامه‌ایه که در واقع به مسائل زنان میپردازه که این مسائل میتونه مورد توجه مردان و زنان باشه و ساعت مشخصی هم برای اون اعلام شده که کسانی که علاقه‌مندن که کمی جزئی‌تر و کمی دقیق‌تر مسائل زنان ایران و خارج از ایران رو پیگیری کنن میتونن به اون گوش بدن. در این برنامه برای حفظ تنوع موضوعی سعی کردیم که به موضوعات متعدد و متنوع زنان بپردازیم. به خاطر همین در واقع ما بعضی اوقات مجبور هستیم که از ایران خارج بشیم و مسائل زنان خارج از ایران رو هم مطرح بکنیم. موفقیت هاشون، شکست هاشون، کمپین هایی که برگزار میکنن و جنبش هایی که در مورد زنان در خارج از ایران وجود داره رو هم سعی میکنیم تا یه حدی پوشش بدیم.
خب احتمالاً یکی از این مسائل که در بعضی از برنامه‌های تو هم به اون پرداخته شده موضوع تفکیک جنسیتیه، ولی فکر نمی‌کنی که داشتن یک برنامه زنان خودش یه جوری تفکیک جنسیتیه؟
واقعیت اینه که در جامعه ایرانی این تفکیک جنسیتی وجود داره و تفکیک جنسیتی روز به روز عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر داره در فرهنگ جامعه ایرانی جای خودش رو باز می‌کنه و اگر بخوایم کمی متناسب با اون فرهنگ و اون جامعه ما این نگاه رو مطرح بکنیم، خب میتونیم برنامه‌ای ویژه زنان هم داشته باشیم.
اجازه بده پس الان اینجور سوالم رو مطرح کنم. برنامه‌ای درباره زنان، ولی گاهی این انتقاد مطرح میشه که زنانی که در این برنامه دربارشون صحبت میکنی نه صرف زن بودن، که صرف مثلا فعال سیاسی یا اجتماعی بودن مورد مثلا محدودیت هایی قرار گرفتن و در این برنامهشون پرداخته شده. بذار مثال بزنم از خانم ستوده که وکیل مدافع حقوق بشر هستن. در برخی از برنامه‌ها مفصل به پرونده ایشون پرداختی و اینکه ایشون به زندان رفتن و وضعیت ایشون چطوریه و خیلی معتقدن که خب خانم ستوده شاید فقط به خاطر زن بودن در برنامه تو جای گرفته، در حالی که در هر برنامه دیگری هم میشد از یک وکیل مدافع حقوق بشری یاد کرد و دربارش گفت.
خب حامد، چون اسم نسرین رو آوردی، من باید اول به طور مشخص در مورد خانم نسرین ستوده این توضیح رو بدم که مخاطبان برنامه صدای دیگر میدونن که نسرین ستوده برای این برنامه و برای مخاطبان این برنامه صرفاً یک وکیل حقوق بشری نبود. نسرین ستوده وکیلی بود که پای تمامی مسائل نقض حقوق زنان در ایران ایستاده بود و در مورد تک تک اونها میتونست تحلیل ارائه بده و از منظر حقوقی اونها رو نقد بکنه. علاوه بر اون وکیل تعداد بسیار زیادی از فعالان حقوق زنان بود که در نهایت دفاع از اون زنها و ایستادگی به پای حقوق اونها باعث شد که خودش هم به زندان کشیده بشه و در حال حاضر بسیاری از فعالان حقوق زنان اون رو نماینده ای از جنبش زنان در زندان اوین میدونن که در کنار بسیاری دیگر از فعالان جنبش زنان در زندان اوین هست. من اتفاقا فکر میکنم نسرین ستوده یکی از کسایی هستش که عمیقا در جنبش زنان ایرانی نقش داشته و حقشش رو به عنوان یک حقوقدان بازی میکرده.
رویا، در برنامه صدای دیگر به مسائل فمینیستی بیشتر توجه میشه یا اینکه مشکلات اجتماعی و مشکلات دیگری رو که زنان در جامعه ایران با اونها دست به گریبان هستن اونها رو هم مطرح میکنید؟
آقای خاکزاد، داریم برمیگردیم به اون مشکل بنیادی که تعریف کلمه فمینیسم در جامعه ایران داره. متاسفانه در جامعه فارسی زبانان که حالا بخششون داخل ایران هستن، بخششون خارج از ایران هستن، تعریفی از فمینیسم ارائه شده که به نظر میرسه فمینیسم نگاه تند و خشنی علیه مردان هست و زنان میخوان حاکمیت جهان رو با استفاده از این ابزار به عهده بگیرن. اگر اینطوری بخوایم به فمینیسم نگاه بکنیم، نه، اساساً برنامه صدایی دیگر یک برنامه فمینیستی نیست، به خاطر اینکه قرار نیستش که به مخاطبان برنامه این تفکر و این نگاه منتقل بشه که شما اگر زن هستید جنس برتر هستید و باید در موقعیت فراتری قرار بگیرید. با توجه به اینکه من بیش از 10 سال در ایران در مجله زنان که تنها مجله فمینیستی جامعه ایران بود کار میکردم، سعی کردم این خط و مرز رو تا اونجایی که هست رعایت بکنم و در تمام موارد سعی کردم با رعایت عدالت و انصاف اون اصول و قواعد اولیه روزنامه نگاری رو بهش احترام بگذارم.
پس در این برنامه به مشکلاتی که خانم‌های ایرانی در جامعه ایران با اونها روبرو هستن به اونها هم میپردازی؟
قطعاً به اونها پرداخته میشه و گاهی اوقات هم سعی میکنم با آوردن نمونه ها و مثال هایی از خارج از کشور و مسائل و مشکلاتی که زنان که در خارج از ایران زندگی میکنن باهاش روبرو هستن، الگوها و نمونه هایی رو برای زنان ایرانی مطرح بکنم که چجوری میتونن از تلاش های اونها، از فعالیت های اونها استفاده بکنن برای اینکه مسیری رو که قبلا تجربه شده مجبور نباشن دوباره تجربه کنن.
سوالاتی که تا الان با رویا مطرح کردیم از جمله شامل مواردی بود که بعضی از کاربران ما از طریق ایمیل برای ما فرستاده بودند و خواسته بودند که رویا بهش پاسخ بده، ولی از میان پیام‌های تلفنی هم که برای برنامه اومده فکر می‌کنم که یک موردی الان آماده پخش هست، فکر می‌کنم بشنویم.
بهتر که اول گوش کنیم بعد خود رویا پاسخ بده به این شنونده گرامی رادیو فردا و شنونده‌ای که هم به برنامه صدای دیگر گوش می‌کنه و هم به برنامه صدای شما صدای فردا با هم گوش می‌کنه.
پیشنهاد میدم با ورزشکاران زنمون، شما همینجوری که برای نمایندگان مجلس برنامه دارید خانم کریمی مجد، همینجورم با ورزشکارای زنمون هفته به هفته مصاحبه داشته باشید، حتی اگر 1 دقیقه یا 2 دقیقه پخش بشه تو برنامه‌تون خیلی جالب میشه. با لاغل دخترای مملکتمون که طالب ورزش هستن، شاید روشون نشه ولی برنامه شما رو شاید گوش بکنن، مخصوصا با ورزشکارا که صحبت بکنید بیشتر مشتاق میشن. متشکرم. شهرام از تمام جنوب تهران.
در پاسخ به این شنونده محترم باید بگم که اگر شنونده برنامه صدای دیگر باشند که هستند، حتما میدونن که آقای مهدی رستم‌پور یکی از کارشناسان ثابت برنامه صدای دیگر هست که در مورد مسائل مختلف ورزش زنان با ما گفتگو میکنن و تحلیل های خودشون رو در اختیار شنونده های برنامه صدای دیگر قرار میدن. اما در مورد اینکه بتونیم با ورزشکاران زن ایرانی صحبت بکنیم، این رو باید بگم که گاهی اوقات خود این دوستان ابا دارن از اینکه بار اتهام گفتگو با یک رسانه خارجی رو بر محدودیت‌ها و معذوریت‌هایی که ورزش زنان برای اونها فراهم کرده اضافه بکنن.
خب بذارین من همینجا نکته‌ای رو اضافه کنم. چند هفته‌ای هست که صفحه ویژه صدای دیگر در فیسبوک راه اندازی شده و البته میتونن لینک این صفحه رو در کنار صفحه فیسبوک رادیو فردا پیدا کنن، از اونجا به صفحه صدای دیگر در فیسبوک برن. روی خودت میخوای بیشتر توضیح بدی درباره این صفحه؟
شنوندگان و مراجعه کنندگان به این صفحه میتونن لینک صدای برنامه صدای دیگر رو با فاصله کمی، شاید 1 تا 2 ساعت بعد از پخش برنامه، برای این صفحه مشاهده کنن و البته معمولا متن پیاده شده برنامه صدای دیگر هم کمی زودتر از اون چیزی که بر روی وبسایت رادیو فردا منتشر میشه بر روی این صفحه قابل مطالعه هست. و البته غیر از صفحه فیسبوکی برنامه صدای دیگر، اونها میتونن در ارتباط مستقیم باشن با من از طریق ایمیل zan@radiofarda.com.
سپاسگزاریم از تو رویا کریمی مجد که به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا آمدی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در این قسمت میرسیم به سوال هفته و شنیدن پاسخ شما شنوندگان به این پرسش.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آغاز این هفته دست 4 سارق در زندان اصفهان قطع شد. یک دانشجو قبل از آزادی از زندان 74 ضربه شلاق خورد و از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون نیز دست کم 135 حکم اعدام در ایران اجرا شده است. نظر شما در مورد اجرای این گونه مجازات ها چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
ببینید آقا، به نظر من تو هیچ فرهنگ و هیچ ملت و هیچ تمدنی نمیتونه تجاوز به اون قطع، سرقت و یا امثال این موارد بخواد تحمل بکنه. یعنی هیچ مردمی نمیتونن چنین چیزی رو تحمل بکنن. همه جای دنیا هر عملی یا عکس عملی داره. بس این که بیان اینجور افراد اعدام بکنن، به نظر من یا متاسفانه و یا خوشبختانه بسیار حرکت خوبیه.
والا حکومتی که من دیدم حکومت معاویه است، ولی حکومت اسلامی ایشون خاصی کارو نمیکنه. حکومت معاویه است که خودشون هزاران هزار تورار و هزاران هزار پول مردم میخورن. بعد از این بچه برای مردمی که گسنه موندن و دارن از دیوار هم با میرن بالا حکم صادر میکنن. ولی حکم حضرت علی این نبوده که بخوام بر مردم خیانت بشه و به هم مردم گسنه بمانن.
من معلم بازنشسته هستم، از مشهد تماس میگیرم به نام محمدی. دست اون سارقایی که قطع کردن دست اون قاضی درد نکنه که در دست اونا رو قطع کرده. شما اگر خودتونه به جای من و امثال من بذارین، بعد میفهمین که باید اینا رو گردنشون رو قطع کنن. چرا در عربستان اینقدر امن و امانه؟ به خاطر همین موضوعی که دستشون رو قطع میکنن. قانون ما قانون اسلامیه.
اولا اینا مجازات نیست، اینا سرکوب وحشیانه مردمه. در ثانی هر کدوم از این اتفاقات تو هر کشوری که اتفاق بیفته به یک هفته نمیکشه. دولت و همه چیز اصلا ور میفته و همه چیز اصلا تمام اون سیستم اون کشور عوض میشه. تو کشور ما 32 ساله که دارن اینا هر روز دارن این کارا رو میکنن. تازه اینا گوشه خیلی کوچیکیه که به بیرون درز میکنه. داخل زندان ها و شکنجگاه ها اینا شما نمیدونین روزانه داره چی میگذره، ولی انگار تمام دنیا هیپنوتیزمه. اصلا هیچ کسی، انگار همه منتظر نشستیم انگار کسی از کرات دیگه بیاد و ما رو از دست اینا نجات بده.
قطع کردن 4 تا انگشت، 4 تا دست و شلاق زدن یک نفر بالاترین جرمه.
بنده مخالف اعدام و قطع دست هستم، ولی در این مورد بحثی نمی کنم. ولی این دانشجویی که شلاق خورده به خاطر اهانت به رئیس جمهور، آقای رئیس جمهور به حداقل 16 میلیون نفر جمعیت ایران توهین کرد و آنها را خس و خاشاک نامید. اگر قوه قضاییه عادل هست به وضع رئیس جمهور هم رسیدگی کنه.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. دوستان یادآوری میکنیم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست. و اما سوال این هفته رادیو فردا، اجازه بدید با هم گوش کنیم. به محض شنیدن این سوال میتونید که با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید و پاسختون رو در پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
آمریکا دو ایرانی را به توطئه برای کشتن سفیر عربستان در واشنگتن متهم کرده است، اتهامی که ایران به شدت آن را رد می‌کند. شما در مورد این اتهام و پیامدهای آن چه نظری دارید؟
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا آزاده و حامد پارسی، تا برنامه آینده ساعات خوشی برای شما آرزو میکنیم.
نهانیم بامداد به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. وزیر امور خارجه آمریکا برای دیدار با سلطان عمان وارد این کشور شد. رئیس جمهوری فرانسه میگوید غرب باید فشارها بر ایران را بیشتر کند. وزیر امور خارجه بریتانیا گفت جهان نباید برنامه اتمی ایران را فراموش کند. پس از آمریکا و بریتانیا، دولت کانادا نیز دارایی‌های 5 ایرانی در پیوند با طرح توطئه ترور سفیر عربستان را مسدود کرد. وزیر امور خارجه آمریکا در سفرش به لیبی گفت ایالات متحده دارایی‌های مسدود شده لیبی را به حکومت جدید باز می‌گرداند. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد می‌گویند بیش از 7 هفته است که با پدر و مادرشان دیدار نکرده‌اند. نسرین ستوده وکیل زندانی به گفته همسرش 3 هفته ممنوع ملاقات شد. 7 تن از مدرسان بهایی در ایران به تحمل زندان‌های دراز مدت محکوم شدند. به رغم باز نشدن چرخ‌های هواپیمای مسکو تهران، این هواپیما با بیش از 110 سرنشین بر زمین نشست. جمهوری اسلامی بزرگترین پایه سکوی نفتی خاورمیانه را در میدان نفتی رشادت در 110 کیلومتری جزیره لاوان نصب کرده است. دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد از درخواست پناهندگی بیش از 7600 ایرانی در 6 ماه نخست سال جاری خبر داده است. انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در جنوب شرقی ترکیه 7 نفر را کشت. هیئت وزیران دولت جمهوری اسلامی خرید کالاهای خارجی از طرف دستگاه‌های دولتی را ممنوع اعلام کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اعدام اسد تقی‌زاده محیط‌بان استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داده و گفته است این حکم در حال طی کردن مراحل اداری است. در واکنش به صدور حکم زندان برای نخست وزیر پیشین اوکراین یولیا تیموشنکو، اتحادیه اروپا سفر رسمی رئیس جمهوری آن کشور ویکتور یانوکوویچ به مقر این اتحادیه در بروکسل را لغو کرد. اوجگیری شمار بیکاران در میان فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی به یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی ایران بدل شده است. در همین زمینه فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، به پرسش‌های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
آقای خاوند، منابع رسمی جمهوری اسلامی شمار تحصیل کردگان بیکار ایران رو تا چه اندازه و چقدر ارزیابی کردن؟
این زمینه مثل خیلی دیگر از زمینه‌ها آمار قابل اطمینانی وجود نداره و فقط میشه گفته‌های پراکنده‌ای رو نقل کرد که گاه به گاه از این یا اون مسئول ارشد جمهوری اسلامی شنیده میشه. عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی، در فاصله چند ماه نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی رو یک بار 20 برابر و بار دیگر 10 برابر نرخ بیکاری افرادی اعلام کرد که تحصیلاتی در سطح دیپلم و زیر دیپلم دارند. می‌بینیم که ارزیابی آقای وزیر جنبه خیلی خیلی تقریبی داره و آمار قابل اطمینانی از اون به دست نمیاد، ولی از گفته ایشان همراه با اون چیزی که در رسانه‌های تهران می‌خوانیم و یا از قربانیان این رویداد و خانواده‌های اونها می‌شنویم، به این نتیجه می‌رسیم که بیکاری فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی ایران ابعاد خطرناکی به خودش گرفته. وضعیتی که برای فارغ‌التحصیلان ایرانی به وجود آمده به معنای اون هست که در ایران هر که بیشتر دست بخونه شانس کارگیر آوردنش کمتر میشه.
آقای خاوند، چرا این وضعیت به وجود اومده؟ چه عواملی باعث میشن که نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان آموزش عالی این همه بالا بره؟
عوامل مختلفی دست به دست هم داده و کار رو به اینجا کشونده. در گذشته نچندان دور بخش نسبتا مهمی از دارنده های مدرک لیسانس و بالاتر جذب دستگاه های دولتی می شدن. در حال حاضر با توجه به کاهش منابع امکان جذب این دسته از جویندگان کار در دولت کمتر شده و فرصت های شغلی معدودی هم که در بخش دولتی وجود داره عمدتا در اختیار سفارش شده ها قرار میگیره. باقی میمونه بخش خصوصی که اون هم در فضای فعلی ایران در وضعیتی نیست که بتونه شمار قابل ملاحظه از فارغ التحصیلای دانشگاه ها رو جذب بکنه و به علاوه معمولا در بین این فارغ التحصیلان در بسیاری موارد افراد دارای تخصصهای مورد نیاز پیدا نمیشن. در واقع در ایران بین دانشگاه ها و واحدهای تولیدی هیچ نوع هماهنگی وجود نداره. مراکز آموزش عالی دانشجویان رو برای پاسخ دادن به بازار کار تربیت نمی کنند. هزاران جوان ایرانی فقط برای فرار از بیکاری در مؤسساتی ثبت نام می کنند که تنها هدف اونها پر کردن صندلی های خالی است، البته با تحمیل هزینه های سنگین بر این جوان ها و بر خانواده های اونها.
آقای خاوند، چگونه پیامدهایی رو باید توقع داشت اگر که بیکاری در میان این فارغ التحصیلان دوره های عالی شتابش از این هم بیشتر بشه؟
ایران از این نظر به خیلی دیگر از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا شباهت داره. بیکاری انبوه در بین فارغ التحصیلان آموزش عالی مثلا در تونس یا در مصر یکی از عوامل به وجود آورنده بهار عربی شناخته شده. در ایران هم طی چند سال گذشته همین پدیده در جنبش‌های نسل جوان نقش داشته و نقش اون در آینده بیشتر هم خواهد شد.
فریدون خاوند، سخنگوی قوه قضایی، از تایید حکم قصاص اسد تقی‌زاده محیط‌بان اداره کل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از سوی دیوان عالی کشور خبر داد. بابک غفوری آذر.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل ایران، گفته است که پرونده محیط‌بان تقی‌زاده بررسی شده و دیوان عالی کشور حکم قصاص اعدام او را تایید کرده است. در همین حال این خبرگزاری از قول یک منبع آگاه که خواسته نامش فاش نشود خبر داده که همینک تنها راه عدم اجرای حکم اعدام رضایت اولیای دم است. اسد تقی‌زاده مرداد ماه سال 1386 در منطقه حفاظت شده دنا و در پی درگیری با 5 شکارچی غیر مجاز به سمت آنها تیراندازی می کند که در نتیجه این تبادل آتش یک نفر از شکارچیان کشته می شود. در رسانه های مختلف در مورد غیر عمد بودن این قتل مطالب مختلفی بیان شده است و اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، نیز در این مورد چند روز پیش به رادیو فردا گفت:
کسی که در حال انجام وظیفه بوده و مجبور شده در بین آتشباری که اتفاق افتاد نخواسته بزنه و یک نفر با کمال تأسف به قتل برسه، این رو نباید اعدام کرد، به خاطر اینکه اصلا قتل عام نبوده. در نظر بگیرید که آقای تقی‌زاده بعد از اینکه متوجه میشه که این آقای رضایی مقتول تیر خورده، میره ایشونو به دوشش میگیره، از ارتفاع میاره پایین، تلفن میکنه به مقامات، با بیسیم درخواست هلیکوپتر میکنه، حالا هلیکوپتر دیر میرسه و ایشون از بین میره. بنابراین قصد امن نبوده و خودش گفته میخواسته به قسمتهای پا و پایین بدن بزنه، ولی خب فاصله دور، آفتاب که دید رو مختل میکنه، تمام اینها دست به دست هم دادن، متاسفانه این جوان از بین رفته.
اما منبع آگاه مورد اشاره در خبرگزاری ایرنا در پاسخ به پرسشی درباره عمد یا غیر عمد بودن این قتل گفته است آنچه در رسانه ها منعکس شده صحت ندارد، چرا که بر اساس اسناد و شواهد موجود در پرونده شکارچیان دستان خود را به نشانه تسلیم در برابر این محیط‌بان بالا گرفته بودند، اما محیط‌بان تقی‌زاده بدون رعایت دو مرحله ایست و تیر هوایی اقدام شلیک گلوله به سمت شکارچیان کرد. بود. منبع آگاه مورد اشاره خبرگزاری ایرنا در ادامه گفته است پرونده این محیط‌بان در مرحله ابلاغ به وی یا وکیلش قرار دارد و پس از ابلاغ حکم به متهم یا وکیل وی آنها می‌توانند به حکم اعتراض کنند. وی افزوده است در صورت اعتراض متهم و وکیل وی به حکم صادره، شعبه مربوطه از رئیس قوه قضاییه درخواست استیزان می‌کند که هنوز نامه‌ای مبنی بر استیزان برای رئیس قوه قضاییه ارسال نشده است. در همین حال به گزارش سایت کلمه، محمد درویش عضو مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع ایران اعلام کرده است که علاوه بر اسد تقی‌زاده دو محیط‌بان دیگر نیز به اتهام قتل در انتظار قصاصند. وی گفته است که ماه گذشته اتفاق مشابهی در شیراز و همین چند روز پیش نیز اتفاق دیگری در یزد افتاده و یک محیط‌بان در طرح حفاظت از یوزپلنگ در درگیری با یک شکارچی او را کشته است. هر دوی این محیط‌بانان اکنون در صفحه قصاص. در ایران 2700 محیط‌بان فعالیت می‌کنند و تاکنون بنابر آمار بیش از 100 تن از محیط‌بانان حین انجام وظیفه جان خود را از دست